شما مکتب آنلاین هرات دقیقا در همون سال که طالبان تسلط افغانستان را به دست گرفتن تأسیس کردین. چطور قدر سریع تانستین این گزینه را تأسیس کنین تا برای دخترها و پسرهایی که از مکتب بازماندن کمک کنین؟
وقتی که به شب سقوط فکر میکنم و به اینکه این ایده از کجا آمد، واقعیت امر چیزی جز رنج نمیبینم. احساس میکنم یک رنج بسیار عمیقی بود که هر کدام از ما به خاطر فروپاشی سیاسی افغانستان تجربه میکردیم و گویا راه نبود برای که بتونیم دوام بیاریم، برای اینکه بتونیم یک امیدی مجدداً ایجاد بکنیم. انگار راه نبود جز این که حالا برای من به عنوان کسی که معلم بوده و معلم است و مادر است با آموزش پناه ببریم. انگار برای من مکتب آنلاین هرات از ابتدای ایجادش تا امروز تنها جایی بوده که به او پناه می بردم برای این که در صنوف درسی وقت شاهد دخترای هستیم که با وجود تمام و مسائلی که در جامعه ما وجود داره، خشونت سیاسی که تجربه میکنن، فقر و محرومیت، فشاری که بر زنان به خاطر جنسیت نا روا داشته شده و میشه، وقتی که اونا رو میبینیم که با وجود کمترین امکاناتی که دارند، یعنی حتی دخترای هستند از خانوادهای 7-8 نفره که تمام خانواده یک گوشی اسمارت داره که یا از پدر است یا از مادر، امور زمانی که پدر خانه است غنیمت میدانه و میای سر سنفایی که ما ریکوردای الا درسار اونجا قرار میدیم و میبینم تا صبح آنلاین رو درس میخوانه، واقعا چه چیزی میتونه، چه حرکتی میتونه امید بخشتر، زیباتر و نمیفهم لذت بخشتر از این باشه که ما دختری رو در حال یاد گرفتن ببینیم، و هم یاد گرفتن مزامینی که خود اینا انتخاب میکنن، یعنی هیچ فشاری وجود نداشته. من خود معتقدم که آموزش باید آزاد باشه و معتقدم که آموزش به هیچ وجه نمیتونه یاد دادن برخی از فرمول ها و تکست ها باشه که در نهایت منجر به گرفتن یک سندی بشه برای کار یا ادامه تحصیل. من فکر میکنم آموزش تنها راهکار حل خیلی از مسائل افغانستانه. آموزش، اگر آموزشی درست باشه، اگر آموزشی انسانی باشه، میتونه روی ساخته شدن شخصیت به خصوص دخترها و پسران افغانستان خیلی خوب عمل بکنه. به هر حال هیچ راه دیگه‌ای برای من وجود نداشت. معمولاً خود من به این شب، به شب سقوط هرات که فکر میکنم، شاید همگی امام خود من احساس میکنم هنوز در اون شک ماندم، هرچند تلاش بسیار کردم که رها باشم از اون وضعیت، ولی فکر میکنم که تا حد زیاد اون رنج بود که مر و خیلی از کسایی که همراه شدن با من و یک عشق بسیار بزرگ به وطن بود، عشق بسیار بزرگی به انسان بود، به انسانیت بود که ما واداشت تا این حرکت ایجاد بکنیم و ادامه بدیم تا امروز.
کمی روی نصاب تعلیمی مکتب معلومات بتین، چه موضوعات را به شاگرد آموزش میتین، چند معلم دارین، یک روز درسی در مکتب شما از چه قرار است؟
وقتی در مورد مکتب آنلاین هرات حرف میزنم، در مورد یک جنبش آموزشی حرف میزنم که پیوسته در حال رشد و تکثیر هست و حقیقتاً برای من خیلی دشواره که تمام مزامینی که درس داده شده و تمام مزامینی که روی ورق هست نوشته شده و قرار ما بچه ها درس بدیم در این مصاحبه تک تک نام ببرم، اما مکتب وقتی ایجاد شد که هنوز قطعی نشده بود که طالبان قرار دختران محروم بکنه. تجربه ما داشتیم از قبل در این دوره. خب ما سپتامبر بود که مدارس بسته شده. برای مکتب بیشتر شبیه یک مقاومت بود، یک مقاومت آموزشی بود، یک آزادی بود که گرفته شده بود و ما میخواستیم از طریق آزادی در انتخاب مزامینی که خود دخترها تمایل داشتن یاد بگیرن، استعداد داشتن، این آزادی به اونا برگردانیم. برای همین از ابتدا تمام صنفایی که ایجاد شده مبتنی بر تقاضای دخترها و پسران افغانستان بوده. مزامینی تدریس شده که خیلی از شاگردها به ما گفتن ما قبل از او هیچ جای حتی در مورد نشنیده بودیم، بعد چه برسه به که در مکاتب معمولی مثلا ارائه بشن این مزامین. تا امروز حالا بخوام عدد به عدد بگم بیشتر از 85 مضمون بود، از ریاضیات و علوم پایه گرفته تا ادبیات، هنر، نویسندگی، حتی مزامینی که برای حالا ورود دختران به بازار کار میتونه به اونا کمک بکنه، مثل گرافیک یاد گرفتن، امروز آنلاین کار میکنن، تا سفره آرایی، تا نمیفهمم کلاس بافندگی بوده، دیزاین لباس بوده، آشپزی بوده و بسیار پراکنده و وسیع هست تعداد مزامین. اما بعد از 3 سال دختری که در کلاسای علوم پایه بودن، یعنی ریاضیات و علوم و نفهم ادبیات و اینها رو یاد میگرفتن و زبان انگلیسی، زبان فارسی، اینها میامدن و از ما تقاضا میکردن که به فکر این باشیم که زمینه دریافت یک مدرک معتبر برای بچه ها فراهم بکنیم. اونجا بود که چون که حالا من خیلی تلاش کردم که، یعنی تلاش کرده بودم تا به اون مقطع که نصاب تعلیمی افغانستان به اون صورت به خصوص مزامین علوم انسانی رو استفاده نکنیم و تلاش میکردیم که بسته‌های آموزشی رو آماده بکنیم که خیلی ایدئولوژیک نبودند، مبتنی بر دانش روز طراحی شده بودند توسط معلمان. پس زمینه این که بتونیم به شاگردا میتوانستیم مدرکم بدیم نبود و همزمان من خب خیلی تحقیق کرده بودم و با نهادهای آموزشی دیگه ارتباط گرفته بودم برای اینکه بتونیم یک سیستم آموزشی به زبان فارسی برای بچه ها تهیه و تدوین بکنیم که خب این هم بدون تیمی از متخصصان و هزینه های کلان مالی غیر ممکن بود و ما نداشتیم دو مورده. برای همین با همکاران خود که انگلیس زبان بودند و یکی از اونا تجربه مدیریت مکاتب اینترنشنال داشت برای بیشتر از 20 سال صحبت کردم و بعد ما تصمیم گرفتیم که مکتبی ایجاد بکنیم که دروس در با استفاده از یک سیستم استاندارد بین المللی میتونه به زبان انگلیسی به بچه ها ارائه بده، به دخترها و پسرها، و ما مکتب اینترنشنال ایجاد کردیم در نهاد تازه تاسیس خود در بریتانیا. از طریق مکتب اینترنشنال بچه ها بعد از گذراندن 4 سال تحصیلی به صورت آنلاین به مرحله میرسن که میتونن مدرکی که میتونه راه ادامه تحصیل برنا باز بکنه دریافت بکنند.
شما در مورد کمبودها صحبت کردین، تا چه حد کمبودها مثل کمبود اینترنت، نداشتن لپتاپ یا تلفن درسی، حتی برق در افغانستان روی شمولیت شاگردا در این مکاتب تاثیر گذاشته و باعث شده که تعداد اندک از اینا بتونن در این مکاتب شامل شوند؟
خب ضریب نفوذ اینترنت در نقاط مختلف افغانستان این بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که خب خیلی کمه و آموزش آنلاین با چالش های بسیار زیادی مواجه میشه به نسبت دیگر کشورها، چون من قبل از مکتب آنلاین هرات هم به صورت آنلاین درس میدادم زبان فارسی و کمتر با مشکل مواجه میشدم. اما در افغانستان به خصوص در مناطقی که در حومه شهرها هستند، همیشه ما با مشکل اینترنت مواجه بودیم، با مشکل قطعی برق مواجه بودیم. فقر به خصوص در خیلی از خانواده، یعنی چیزی نیست که ما بخوام بگم همگی ما در جریان بیداد میکنه. خیلی از خانواده بودن که حتی برنا دشوار بود که هزینه غذای فرزند خود پرداخت بکنن، بعد هزینه اینترنت چطور میتونستن متحمل بشن. برای همین نمیگم که کار ساده ایه پیش بردن آموزش آنلاین، به هیچ عنوان نمیتونه جای آموزش حضوری رو بگیره، اما دو تا مورد وجود داره. یکی اینه که ما الان در احساس میکنم آدمای خوششانسی هستیم که انقلاب تکنولوژی در جهان تجربه میکنیم. هر روز امکانات جدیدی به وجود میاین و ما خیلی خوب میشه که استفاده بکنیم، از وضعیت عقب نمانیم. و مورد بعدی اینه که در هر وضعیتی، حتی اگر طالبان مکاتب باز بکنه، من فکر میکنم یک آلترناتیوی باید وجود داشته باشه که هم از روح و روان دختران و پسران افغانستان بتونیم مراقبت بکنیم از طریق ارتباطی که در کلاس‌های آنلاین ایجاد میشه، و هم این که اون دانشی که باید ما بتونیم به بچه‌ها برسونیم تا در حد توان خود جلوی شستشوی مغزی بچه‌ها رو بگیریم، جلوی ای که دختر افغانستان در نهایت، چون این گزارش ها به ما میرسه، حتما شما بیشتر از من میدانین، دختری که در مکاتب دینی بودن، مدارس، مدرسه های دینی بودن، در نهایت به جای رسیده بودن، یک مستند بود می دیدم که راضی بودن با یک مرد طالب، مثلا دختر 16 ساله به رضایت خود خو ازدواج بکنه. ما باید جلوی بگیریم، واقعا باید خیلی غمخوارانه، خیلی متعهد باشیم به این که هر کدوم از ما مسئولیم که مراقب فرزندان افغانستان باشیم. حالا مسائل و مشکلات هستند، اما تجربه مکتب آنلاین هرات به ما ثابت کرد که اگر واقعا اون شور و اشتیاق مبارزه برای یک وضعیت بهتر وجود داشته باشه، اگر اون منش وطن پرستانه در ما وجود داشته باشه، هیچ چیزی نمیتونه مانع اقدامات خوب ما بر مردم ما بشه. به هر حال مسائل زیادی وجود داشتند، اما پیوسته کلاس‌ها برگزار شدند. حتی لینا جان با یک شاگرد هم ما صنف برگزار میکنیم، یک شاگرد بیای سر صنف ما صنف برگزار میکنیم.
گزینه آموزش آنلاین تنها گزینه است که حال برای دخترای که از صنف 6 به بعد در افغانستان قادر به تحصیل نیستن فرصت آموزش را فراهم میکنه. ولی به نظر شما این گزینه کافی هست برای رسیدگی به تمام دخترها در سراسر افغانستان، و میتونیم بگوییم که آموزش آنلاین میتونه جای گزینه آموزش حضوری در افغانستان شود؟
پاسخ این سوال اگه من بخوام با یک روی کرده سازنده ای نسبت به آینده جواب بدم، در ابتدا که نه. اما آموزش آنلاین باعث شد حالا در همین چارچوب فضایی که خود ما کار میکنیم اتفاق افتاد، یک زلزله سیاسی ما شاهد بودیم در آگوست 2021 که باعث شد انسان‌های آگاه و دانا و توانای فراوانی از سراسر جهان بخوان برای بچه افغانستان کاری بکنن. قبل از او انقدر ساده نبود که ما معلمر از استرالیا تا برزیل تا حتی از اوکراین همراه بکنیم با بچه افغانستان برای ادامه تحصیل اینا. 100% آموزش آنلاین نمیتونه تمام نیازهای آموزشی میلیون ها کودک و نوجوان پاسخ بده، ولی این مثلا ما در دوران جمهوریت هم داشتیم، مثلا مناطق زیادی بودند که مکاتب ساخته میشد با هزینه فراوان اما مکاتب ویران میشدند چند روز بعد از ساخته شدن، و مناطق زیادی بودند که به لحاظ فرهنگی دختر از ادامه تحصیل محروم میکردند. به هر حال ما باید تلاش بکنیم که فراهم بشه زمینه این که حالا آموزش تا حدی که ما میتونیم به مناطق مختلف افغانستان برسانیم، که مطمئنم بسیار پروسه زمانبریه، نمیفهمیم چه چالش هایی در انتظار ما خواهد بود. تا امروز مثلا خیلی از مصائب تجربه کردیم و حالا با تدبیرهای پشت سر گذاشتیم، ما هم در حال یادگیریم و سعی میکنیم که از این تجربه که به دست میاریم برای تحریزی پلانهای خیلی قوی تر استفاده بکنیم. ولی 100% آموزش آنلاین، مثلا خیلی از خانواده هستن که حتی یک گوشی تلفن ندارن، هزینه اینترنت ندارن، دسترسی به برق ندارن، نمیتونه گزینه جایگزین آموزش حضوری باشه، اما میتونه یک آلترناتیو بسیار قوی برای مکاتبی باشه که در اونا خشونت سیاسی تحمیل میشن بر کودکان افغانستان.
خب با چه تجاربه در پروسه تدریس در این مدرسه شما مواجه شدین؟ بهترین و بدترین خاطرات شما از تأسیس این مکتب و از درس دادن در این مکتب چیست؟
خاطره خوش، اتفاقات خوش که هر روز اتفاق می افتن در این چارچوب مکتب آنلاینی که ما ساختیم، اما خاطرات بد هم به کرات مشاهد بودیم. وقتی با دختری در افغانستان در ارتباط هستی، نمیتونی منتظر این باشی که رنج تجربه نکنه، فشار خشونتی تجربه نکنه هر روز و پیوسته. دیگه فکر میکنم لازم نیست که من باز بکنم تعداد فرامین ضد زنی که صادر شد از روزی که اینها برگشتند تا به امروز. اما تلخترین اتفاقی که مرد دچار چند روز پیوسته دچار یک رنج خیلی کلانی کرده بود، یک دختری بود 14 ساله که بسیار باهوش بود، با استعداد بود، جز اولین شاگردانی بود که به مکتب پیوسته بود در اوایل ماه سال 2022، به من پیام داد و گفت خیلی آرزو داشت دکتر بشه و خیلی با استعداد بود، خیلی تلاش میکرد، خیلی مهربان بود، خیلی رابطه خوبی بین من و او و دیگر معلم ها ایجاد شده بود. پیام داد و گفت استاد من دیگه نمیام به خاطر که قرار من عروس کنند، من دیگه نتونستم کار بکنم، من نتونستم دختر نگه دارم سرسنف و من او دختر گم کردم. به اضافه ای خب اتفاقات خیلی تلخ بیشتری هم افتاده، مثلا معلم ها به من گزارش میدادن که فلان شاگرد ما در فلان صنف خیلی خوب درس میخونده، خیلی بیدار بوده، هوشیار بوده، سر سیم سوال میپرسید، الان مدتیه که حتی نام همکلاسی خود فراموش میکنه، که دیگه اما اوایل بود، اوایل 2022 بود، که این موارد هی رفته رفته بیشتر شد. افسردگی، اقدام به خودکشی، یعنی فکر کنین شما یک روزی رو آغاز میکنین که با خبر اقدام به خودکشی یک از شاگردا شما، که واقعا اگر عشق نباشه خیلی سخته که آدم در این فضا بتونه دوام بیاره، چون سود مادی نداره، این کار کاریه که داوطلبانه است، سود دیگری نداره. واقعا یک قدرت عشقی باید باشه به این کودکان که بتونه به ما امی توانه بده که وضعیت های مختلف مدیریت بکنیم. صبح بیدار میشی با خبر اقدام به خودکشی شاگرد خوب مواجه میشی، او روز تا شب و این که مثلا چه چیز رو تجربه میکنی، چند تا دکتر زنگ میزنی، چند تا سازمان زنگ میزنی، تلاش میکنی با خانواده ارتباط بگیری، تلاش میکنی با سنفی های ارتباط بگیری و در نهایت مثلا با یک پیروزی مواجه میشی، او هم نجات جان یک دختره با کمک عالم و جمعی که ما داریم و صحبت ها و جریانایی که اتفاق میفته در طول روز. یعنی فکر کنین وقتی از خاطره خوب و خاطر تلخ میپرسین، روزایی بوده که همزمان که تلخترین اتفاق افتاده، زیباترین اتفاق هم افتاده که نجات جان یک انسان بوده.
شما علاوه بر تدریس در این مکتب یک فعال حقوق زن هم هستین. کمی بیشتر روی فعالیت‌های خود در این سکتور معلومات بدین. چه شما را ترغیب کرد که به فعالیت برای احیای حقوق زن در افغانستان هم روی بیارین و به این کمپین بپیوندین؟
خب من اگر برگردم به گذشته خودم، فعالیت اجتماعی من سن 13 سالگی شروع کرده بودم که فکر می‌کنم یک توانایی بود که از خانواده حاصل شده بود، پدر مادر مرد و اینا. در ایران که شروع کردم به آموزش کودکان مهاجر در خانه و بعد که افغانستان رفتم، من تقریبا 16-17 ساله بودم، عضو یک نهادی شدم که برای زنان کار میکردند. در کنار از فعالیت های هنری داشتم، فعالیت های نمیفهم ادبی داشتم با یک مجله‌ای که به اسم مرزبانان به عنوان مسئول بخش ادبی، و بعد هم در نوای مختلف میاد من پدرم کاندید بودن برای پارلمان و به عنوان حالا مسئول بخش زنان امو جریانی که در او کار میکردند، من به مناطق مختلف هرات میرفتم و تلاش میکردم در مورد حقوق زنان گپ بزنم، در مورد واقعا عدالت برابری، مفاهیم مختلف در مورد مسئله جنسیتی، و تلاش میکردم در جایگاه یک معلم، همزمان معلمم بودم، در دو مکتب درس میدادم. در او جایگاه هم حداقل به دخترایی که میاد من اون زمان بعد از یک دوره وحشتناکی که دوره اول حکومت یا اشغال کشور توسط طالبان بود، اونا محرومیت رو تجربه کرده بودند و سالها از آموزش عقب مانده بودند و من دانشگاه که تمام نکرده بودم هنوز، فکر کنم 20-21 ساله بودم که معلم نشده بودم، دخترایی بودن که سن بالای 25 سال بود، یک احساس حقارت تجربه میکردم. یاد منه که ساعتها با دخترا گپ میزدم و تلاش میکردم که برن روحیه بودم و برن حتی از محرومیتی که به عنوان یک دختر مهاجر افغانستانی در ایران تجربه کرده بودم بگم. به هر حال این دغدغه از انگار از کودکی و بعد نوجوانی و جوانی در من شکل گرفته بود که بعد از مهاجرت به هلند، در هلند عضو یک جریانی شدم که نهاد به اسم فمینیسم روزمره که در آمریکای دفتری، و شروع کردم به کار به عنوان ویراستار برای زنان خاورمیانه کار میکنه این نهاد، و بعد هم وارد جریان های از فعالین حقوق زنان در داخل افغانستان شدم که خب خاطرات تلخ و شیرین فراوانی دارم، چیزای زیاد یاد گرفتم در همکاری با فعالین حقوق زنان افغانستان، و امروز هم فکر میکنم نه فقط به عنوان یک زن و از جایگاه یک زن برای زنان کار میکنم، بیشتر نگام خیلی به وضعیت زنان تلاش میکنم به وضعیت امروز افغانستان انسانی باشه، چون حتی در مکتب هرات ما 30% از جایگاه های آموزشی به پسرها اختصاص دادیم، چون فکر میکنم همزمان که یک دختر نیاز داره آموزش ببینه و توانمند بشه، یک پسر هم نیاز داره که از اون مراقبت بشه، از روان از اون مراقبت بشه. و مبتنی بر گزارشی که ما از مکاتب پسرانه دریافت میکنیم، من فکر میکنم بسیار لازمی که این دغدغه را ما داشته باشیم نسبت به پسرها. امروز هم خود بخشی از جنبش زنان افغانستان میتونم معرفی بکنم، چون با در همه گروه ها و جمع ها هستم، جای اگر کمکی از من ساخته بوده حتما انجام دادم، کمکم از دوستان گرفتم. یعنی فکر میکنم رابطه خوب همکارانه بین اکتیویست های زن وجود داره. و در کنار همه اینها من فکر میکنم ما تجربه کار به این شکل و شیوهی که حال داریم تجربه میکنیم نداشتیم. ما آدمایی هستیم که از واقعا از بطن جامعه میاییم، دخترهایی که در اعتراضات در کابل، در هرات به خیابان ها میرختند، آدمایی نبودند که برای کار خو هدف خاص در دنبال بکنند، به جز یک فریاد عدالت خواهی بود که سر داده می شد. و این جمع ها فکر می کنم با هم دارن رشد می کنن، همزمان که دارن مبارزه می کنن، تجربه حاصل می کنن، سعی می کنن از تجارب یاد بگیرند. و تا هفته گذشته که متاسفانه خب ما با چند مورد مواجه شدیم که کمه احساس میکنم بعض مسائل بود که در بین اکتیویست های زن افغانستان روشن شد، خب خیلی یک اتحاد بسیار قوی وجود داشت و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه، چون من فکر نمیکنم که قدرتی که در جمع ما میتونیم بسازیم و برای پیشبرد اهداف از او استفاده بکنیم، جریان های کوچیک بتونن نمیفهم در کوتاه مدت کسب بکنن وقتی که این ارتباطات وجود داشته باشه بین تمام اکتیویست ها. فکر میکنم که خیلی میتونیم امیدوارتر باشیم به اینکه آینده افغانستان در وضعیت بهتری ببینیم همگی ما. اما یک مسئله ای که امروز ما داریم رو از او کار میکنیم در مکتب هرات، برمیگردم به مکتب، اینه که ما تمام تلاش خواهیم میکنیم با کمک اساتید مختلف از کشورهای مختلف، یعنی ما از حتی اکتیویست های سوری هم آوردیم برای بچه ها که آموزش بدن، تلاش میکنیم که یک نسل جدیدی از فعالین اجتماعی رو بتونیم تربیت بکنیم. و اینها که داخل افغانستان هستن، من خودم شخصا باور دارم که اگر تغییر بخواد در افغانستان به وجود بیایه، از داخل افغانستان به وجود میایه. و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از آدم هایی که در داخلند و دغدغه دارن، میخوان کاری بکنن، وطن خود دوست دارن، حق خود به عنوان زن میفهمند، امکاناتی که نیاز دارنه برای اهداف و پروژه‌ای که دارن در از اونا مهیا بکنیم. اعتراضاتی که در هرات رخ داد به خاطر بسته شدن انستیتیوس ها، شاگرد ما بودن، خیلی تشکیلات کوچولو کوچولی در سراسر افغانستان ساخته شده که توسط زنان مدیریت میشه و بیست کارم کاملا رضاکارانه. ما فقط به اونا یاد میدیم که چجوری تشکیلات ایجاد بکنن، چجوری سازماندهی بکنن، چجوری مثلا امنیتی رعایت بکنن و اینها. فکر میکنم در آینده نه چندان دور ما با یک نسل جدیدی از اکتیویست های آموزش دیده و توانا هم مواجه خواهیم بود و دیگه شاید تغییراتی که قطعا بهتر خواهد بود از طریق اونا اتفاق بیفته در داخل کشور.